bomb each time.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further...
That is our best promise in the region.
As نظر ما, ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
تحریم‌های ایالات متحده آمریکا از زمان انقلاب ایران پررنگ‌ترین بخش سیاست خارجی این کشور در قبال ایران بوده است. تحریم‌هایی که در 30 سالگی اخیر دستخوش تحولات بسیاری شدند. در دقایق پیش رو مشخصاً به تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران، تأثیرهای آن و در نهایت آینده آنها خواهیم پرداخت. کنگره آمریکا در سال 1389 لایحه جامع تحریم‌های ایران توجیه عملی و کاهش سرمایه‌گذاری را تصویب کرد و پس از امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این لایحه در مهر ماه همان سال اجرایی شد. لایحه‌ای که به لایحه تحریم‌های ایران مصوبه سال 1996 افزوده شد و پس از آن نیز بارها موارد تحریمی دیگری به آن افزوده شد. این لوایح پس از فکر و کار وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری در صحن کنگره قرائت شده و به رأی گذاشته می شدند. محمود احمدی نژاد در آن سالها رئیس جمهوری ایران بود و واکنشایش به تحریم‌های سنگین کنگره که سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز آنها را همراهی می کرد این گونه بود.
این تحریم‌ها اصلا تو ایران احساس نشد. شما اگه سفر کنید به ایران، برید در خیابون‌ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده، آدان گلفته.
این دوره از تحریم‌های کنگره آمریکا تقریباً همزمان بود با تحریم‌های سنگین سازمان ملل علیه ایران. تحریم‌هایی که سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در تیر ماه و پس از تصویب آنها را چنین توصیف می‌کند.
This is not a modest incremental resolution.
این یک قطعنامه تصاعدی ساده نیست. با تصویب لایحه 1929 رژیم تحریم‌ها علیه ایران به سهمگین‌ترین و جامع‌ترین تحریم‌های موجود بدل شده است.
تحریم‌های سنگین ایران ماه به ماه و روز به روز بر اقتصاد ایران بیشتر تأثیر گذاشتند. توصیف این تأثیرات را از زبان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز 17 خرداد ماه سال جاری بشنوید.
این تحریم مثل یک بیماری میمونه که اولش طرف یه کوچولو تب میکنه، میگه نه حالا صبح میریم سر کار، یه تب کوچولو مهم نیست، ادامه پیدا میکنه تا میندازهش. وقتی افتاد رفت بیمارستان و دیگه نمیتونه تکون بخوره، حالا بیا با چه مصیبتی باید اینه درستش کنی به جای اول برگردونی.
از سوزان ملونی از محققان ارشد مؤسسه بروکینگز و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران از انقلاب تا کنون می‌پرسم که در کدام دور از تاریخ انقلاب ایران اقتصاد ایران با چنین افولی روبرو بوده است؟
Well, I think the closest parallel to what we've seen over the course of the past couple of years is the imposition of sanctions.
فکر می‌کنم مشابه تحریم‌های کنونی تحریم‌هایی باشند که ایالات متحده پس از اشغال سفارت آمریکا در آبان سال 58 در تهران وضع کرد که بعدتر تأثیر این تحریم‌ها با هجوم عراق تشدید شد. پس احتمالاً تنها آن دوره مشابه الان باشد که البته آن تحریم‌ها تنها تحریم‌های آمریکا بود و در دی ماه سال 59 لغو شد. ما تنها تحریم‌های مربوط به خرید اسلحه باقی ماند و اقتصاد ایران پس از آن دوباره شکوفا شد. تحریم‌های این دوره جدید از نظر گستردگی و میزان مشارکت جامعه جهانی اهمیت دارد.
اما تحریم‌های کنگره شامل چه حوزه‌ها و بخش‌هایی می‌شدند؟ کنس کاتسمن از اعضای اتاق فکر کنگره آمریکا و پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه این موارد را چنین برمی‌شمارد.
Oil exports and basically Iran's ability to export petrochemicals and other
صادرات نفتی و اساساً توانایی ایران برای صدور هر گونه فرآورده پتروشیمی، واردات ابزار و خدمات بخش انرژی، بخش بانکی، بخش صنعت، کشتیرانی، بیمه‌های کشتیرانی و تولید ماشین‌آلات، همه اینها تحریم‌های سنگینی رو متوجه شرکت‌های خارجی می‌کنه.
تحریم‌های نفت و گاز ایران سبب شد تا درآمد ایران از محل فروش محصولات نفتی از 100 میلیارد دلار در سال 89 تا 35 میلیارد دلار در سال 91 تغییر یابد و ایران مجبور شد تا حدود 40 میلیون بشکه نفت را در تانکرهایش در خلیج فارس ذخیره کند و در نهایت این تحریم‌ها سبب شد تا در فاصله زمستان سال 90 تا زمستان سال 92 واحد پولی ایران 56% افت ارزش یابد و بیش از نیمی از ارزش خود را از دست بدهد. تحریم‌های مربوط به تولید اتومبیل نیز در افول اقتصاد ایران تأثیر بسزایی داشت و تولید خودرو بین سال‌های 89 تا 91 60% افت پیدا کرد. تمامی این آمار ارائه شده بر اساس گزارش‌های کنگره از تأثیرات تحریم‌ها تنظیم شده است. اما تحریم بانکی ایران مشکلات تحریم‌های نفتی را دوچندان می‌کرد. ایران حتی نمی‌توانست پول حاصل از فروش نفت را از شبکه‌های بانکی دریافت کند و از این رو به مبادله پایاپای و دریافت محصول به جای پول روی آورد. حتی در تحریم‌های کنگره موردی است که ارز احتیاطی را هم ممنوع می‌کند و به این ترتیب ایران عاجز از دریافت هر گونه واحد پولی دیگری می‌شود. مهرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا تحریم‌های بانکی ایران و راهکارهای ایران برای دور زدن این تحریم‌ها را چنین ارزیابی می‌کند.
در پنجره زمانی 2005-2008 ما می‌بینیم که این برمی‌گرده به دوره ریاست جمهور آقای بوش که این نگاه پیدا شد که بانک‌های ایران خیلی شکننده هستند از نظر توان مقاومت در مقابل تحریم‌ها و واقعا اینطور بود در زمان بودن بانک‌ها و در این راستا ما می‌بینیم که خزانه‌داری آمریکا خیلی تونست که هزینه‌های تجارت خارجی و انتقال پول رو برای سیستم بانک ایران بالا ببره. اگر نگاه بکنیم از پایان 2006 آغاز 2007 تا 2012-2013 چیزی که می‌بینیم اینه که سیستم بانک ایران دچار یک تحول برای افزایش انعطاف در مقابل محدودیت‌های خارجی و در این حال افزایش توان برای استفاده از کانال‌های غیر ایرانی و واسطه‌های غیر ایرانی برای انجام فعالیت‌های بانکی خودش بود. در این راستا ما می‌بینیم سه کانال عمده‌ای که استفاده شد، یکی تشکیل بانک‌های خصوصی بود در خارج از کشور، کانال دوم استفاده از پرداخت‌های نقدی بود که اینم باید بانک‌های وابسته به ایران خارج از کشور شروع کردن به استفاده از پول نقد، و سوم استفاده از فلزات بهادار، فلزات با ارزش بود برای پرداخت‌های بانک.
در تمامی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عنوان می‌شد که تحریم‌ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشته است و آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران نیز بارها در سخنرانی‌هایش به پابرجایی و تداوم جمهوری اسلامی در برابر رژیم تحریم ها اشاره می کرد. آیت الله خامنه ای در 14 بهمن سال 90:
تحریم های فلج کننده، تحریم های دردآور، گفتن تحریم ها رو می خواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی. حالا در قضیه هسته ای بهانه‌شون اینه، ایران هم که عقب نشینی نخواهد کرد، نتیجه اینه.
آیت الله خامنه ای در 14 خرداد سال 93:
محاصره اقتصادی را در اعلی درجه ممکن و بدون سابقه به کار برده است، اما در مقابل جمهوری اسلامی در برابر این همه هجمه و این همه مخالفت خشن و بی‌ملاحظه هم از بین نرفت، هم دچار محافظه‌کاری نشد.
با آیت الله خامنه ای در 20 فروردین ماه سال جاری:
میگن ما تحریم کردیم، ایران مجبور شد بیاد پای میز مذاکره. نه، مذاکره ما قبلا هم اعلان کردیم، قبل از این حرفا ما گفتیم درباره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره میکنیم. این معناش این نیست که این ملت مستعصل شده است، ابدا.
با این همه، آنطور که حسن روحانی در خرداد ماه امسال میگوید:
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه.
کنت کاتسمن از اعضای اتاق فکر کنگره آمریکا در گزارشی که برای اتاق فکر کنگره تهیه کرده می‌نویسد که پذیرش برنامه اقدام مشترک و برنامه جامع اقدام مشترک از سوی ایران نشان دهنده آن است که تحریم‌ها سبب شده تا ایران سیاست‌های هسته‌ای خود را تغییر دهد. او در این گزارش می‌نویسد که برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را در سال اول 7% شکوفا کند. او در مورد موفقیت رژیم تحریم ها به رادیو فردا چنین میگوید.
این تحریم ها بسیار بسیار موفق بودند و اقتصاد ایران رو وارد رکودی شدید کردند و باعث شدند که رهبران سیاسی ایران وادار بشن تا به این فکر کنند که شاید باید به یک توافق جامع هسته‌ای دست پیدا کنند تا بلکه از این تحریم ها خلاص شوند.
اما آینده تحریم ها چه خواهد بود؟ برداشته شدن یک باره و کامل تحریم های ایران یکی از مهمترین خواسته های ایران در طول مذاکرات و یکی از دلایل پیشرفت کند مذاکرات بود. اما بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران گام های لازم برای کاهش فعالیت های هسته‌ای‌اش را برداشته، تحریم های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا لغو خواهند شد. اما محدودیت ها در تجارت اسلحه های متعارف 5 سال دیگر بر جای خواهد ماند و تکنولوژی موشک های بالستیک نیز 8 سال دیگر تحریمشان ادامه خواهد داشت. اما اگر ایران در ماه‌ها و سال‌های پیش رو به مسئولیت‌ها و تعهداتش عمل نکند، کمیسیون مشترکی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 30 روز وقت خواهد داشت تا به این مسئله رسیدگی کند. اگر کمیسیون به نتیجه نرسد، مسئله به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود و در خصوص بازگشت تحریم‌ها رأی‌گیری می‌شود و اعضا حق وتو نیز خواهند داشت. در این صورت تحریمات 65 روز مجدداً ابقا می شوند. در صورت لغو تحریم های آمریکا علیه ایران که با توجه به اجرای شدن قطعی برنامه جامع اقدام مشترک و پس از بررسی های آژانس انجام خواهد شد، بخشی از تحریم های صنعت هواپیمایی ایرانی سبک خواهد شد و شرکت های آمریکایی می توانند قطعات لازم را به ایران، حتی شرکت ایران ایر که در لیست تحریمی هاست، بفروشند یا قطعات را تعمیر کنند. علاوه بر این، بخشی از پول های نفتی بلوک شده ایران باز خواهد گشت. سوزان ملونهی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز، از لغو تحریم ها و تأثیر آن بر زندگی مردم میگوید.
حتما بر مردم ایران تأثیر می‌گذارد. ارزش ریال بالا می‌رود و قیمت اقلام مختلف پایین می‌آید. اما مشکل اساسی ایران ربطی به تحریم‌ها ندارد و به فساد و عدم مدیریت دولت باز می‌گردد که از زمان انقلاب آغاز شده. چالش دولت ایران در آینده این خواهد بود که منابع جدید یا منابع قدیم دوباره به دست آمده را درست مدیریت کند.
گزارش ویژه همکارم سمیرا قرایی رو با همدیگه شنیدیم. در ساعت 8:45 دقیقه به وقت تهران شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید برای بررسی آنچه که در سنای آمریکا رخ داد. امروز آخرین فرصت مجلس سنای آمریکا بود تا با توافق هسته‌ای ایران مخالفت بکنه، اما آخرین تلاش‌های جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا برای مخالفت با توافق هسته‌ای ایران به نتیجه نرسید. تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا هم اکنون آماده است. میریم و این نظرات رو میشنویم. در انتهای این نظرات میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید و اگر خواستید تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا و نظر خودتون رو درباره توافق هسته‌ای ایران، درباره برداشته شدن تحریم‌ها، درباره آنچه که در آمریکا و ایران رخ داده بیان بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه.
اونهایی که با برنامه اتمی مخالفت میکنن دارن بر تبل جنگ میکوبن، خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، هر کی باشه. خدا نکنه جنگ پیش بیاد، انتهاش دیگه کسی نمیدونه. اونهایی که بر تبل جنگ میکوبن ماشینهای میلیاردی سوار میشن، حقوقهای میلیونی میگیرن، از ملت بدبخت بیچاره خبر ندارن چی میکشن.
من روی سخنم با اون کسایی که با این توافق هستی مخالفن. بله، برای شما چند تا ورقه و چند تا قطعنامه و اینا، برای شما که فرق میکنه که این توافق به چه قیمتی به دست اومده. تا اینجایی که رسیدید به قول خودتون بومی سازی کردید این صنعت رو، تا به کجا برای ملت چقدر هزینه داشته. برای شما فرق نمی‌کنه، شما تو دفاع آسایشی، ولی نمی‌دونید که ملت به چه زجری دارن زندگی می‌کنن. بیا برید تو بازار ببینید چه خبره. هیچ کی دیگه نمی‌تونه کار کنه، همه موندن چی میشه. ولی شما راحت سر صندلی‌های نرمتون نشستید و تصمیم می‌گیرید و مخالفت می‌کنید. یکی من این برای قضیه نگاه کنید. اولا ما هستی به چه دردمون می‌خوره، چی باعث شده؟
این بازرسی آژانس از سایت پارچین که اسمش رو بازرسی موضعیت شده می‌نامند، به نظرم چنین بازرسی اصلا قابل قبول نیست. بهتر بود آقای آمانه خودشو خسته نکنه و تنها یه زنگ میزد و بازرسان ایرانی از پارچین به آژانس گزارش میداد. کلن بازرسی آژانس و چنین توافقی توسط آقای اوباما کاملا برای ما مردم مشکوک می باشد. مگه میشه بعد از 12-13 سال ابرقدرتی مثل امریکا تسلیم نظام جمهوری اسلامی بشه؟ پس حقوق بشر و اعدام ها و سرکوب مخالفان و حمایت از تروریست چه شد؟ پس گفته های احمدی نژاد که این تحریم ها کاغذ خاری بیش نیست درست از آب درآمد.
جناب رهبر آقای خامنه‌ای فرمودند که مجلس نباید از بررسی در مورد توافق هسته‌ای کنار گذاشته بشه و نمایندگان ملت، با تأکید بر ملت، فرمودند که نمایندگان ملت باید در مورد رد و یا تصویب آن تصمیم بگیرند و افزودند که هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارم و این نمایندگان مجلس هستند که باید تصمیم بگیرند. خب آقای خامنه، این خودش یک فتنه نیست که شما داری راه می اندازی؟ تمام تصمیمات شما گرفتید و وزیر امور خارجه‌ات، حالا می اندازش رو دوش نمایندگانی که یه مشتیش اختلاس کردن، یه مشتیش دروغو، یه مشتیش هم سواد سیاسی ندارند. آقای خامنه ای، اگر برای شما ملت مهم بود یه رفراندوم اجرا می کردید تا بدونید که آیا ملت ایران، شما، نظام شما و نمایندگان و اطرافیان شما را اصلا قبول دارند یا نه.
باور کنین مردم، این صلح اتمی یک نفعی برای ملت ایران نداره. از حالت دارن تمام بودشو خدمت به سوریه، امروز هم ایران هم رفته با تمام این قدرت رفته تو خاک سوریه، فقط در این خرج مردم سوریه میکنه. اینو فراموش نکنین، این پول هیچ مال هیچ کدومتون نیست، فقط مال سوریه و لبنان و حزب الله و اونه که خودشون میخواد.
من بخواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به این یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما انتقاد کنن که بگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم. آقای خامنه‌ای،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 8:50 شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید برای بررسی توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا که تا این لحظه رأی‌گیری هم در اونجا انجام شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیوی خبر در کنار من هست. بکتاش، درود می‌فرستم به تو. رأی‌گیری‌ها انجام شده برای متمم‌هایی که میتونست برای توافق هسته‌ای با ایران دردسر درست کنه، اما گویا این متمم‌ها رأی نیاورد. می‌تونی به ما بگی امروز چه اتفاقی افتاد در مجلس سنای آمریکا؟
کیوان، لحظاتی پیش جمهوری خواهان با توجه به اینکه رأی گیری در مورد متمم‌های الحاق این متمم‌ها، یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران و آزادی شهروندان آمریکایی زندانی رو به لایحه توافق هسته‌ای ایران، این اقدامشون رأی نگرفته بود و 53-45 شکست خورد، نهایتاً اون کلاتر موشن یا اقدام برای ختم بحث که به دنبال فیلوباستر دموکرات ها میتونه اجرا بشه رو به موقع اجرا گذاشتن تا نهایتاً رأی‌گیری درباره لایحه مخالفت با توافقنامه هسته‌ای ایران رو در سنای آمریکا به رأی بذارند که اون هم با رأی 56 در برابر 42 پیش نرفت و شکست خورد. رأی لازم برای اینکه این لایحه، یعنی لایحه مخالفت با توافقنامه هسته‌ای ایران بخواد پیش بره در سنای آمریکا و تبدیل به قانون بشه و برده بشه به پیش رئیس جمهوری آمریکا، 60 رأی بود. ما میدونیم هنگامی که فیلوباستر میشه اون موقع 3/5 سناتورها باید رأی بدن که 60 رأیه، که هرچند اگر هم این رأی کسب میشد رئیس جمهوری میتونست اون رو وتو کنه و جمهوری خواهان نهایتاً اون 67 رأی رو که بخواد وتوی رئیس جمهوری آمریکا رو رد کنه هرگز نداشتن.
البته اگر بخواد قانون بشه به اکثریت عددی نیاز داره، برای عدم طرح کفایت مذاکرات به 60 رأی نیاز داشتن که همونطوری که گفتی به دست نیامد. بر اساس قانونی که وجود داشت میدونیم که امروز آخرین فرصت بودش که کنگره آمریکا با توافق هسته ایران مخالفت بکنه روز 17 سپتامبر یا 26 شهریور ماه، که با توجه به اتفاقاتی که امروز افتاد دیگه این مخالفت اتفاق نخواهد افتاد. همونطور که خودت هم اشاره کردی این اولین رأی گیری نبود در این ارتباط و فیلیباستر یا مسئله اطاله کلام رو دموکرات‌ها در اولین رأی گیری موفق شده بودند که پیروز بشن و اینطور به نظر می اومد که دموکرات‌ها رأی کافی دارند برای اینکه طرح موضوع رو جلوشو بگیرند. آیا هیچ اظهار نظری شد که چرا دوباره جمهوری‌خواها تلاش کردند تا در دقیقه 90 در آخرین فرصت مسئله جدیدی رو مطرح بکنند و این که گفتی در ارتباط با اضافه کردن مسئله به رسمیت شناخته شدن اسرائیل رو هم بیارن و به رأی بذارن؟
این مسئله حساسی بود که امروز هم در صحبت‌های سناتورها بازتاب یافت. سناتورهای دموکرات تاکید داشتند که همه ما می‌خوایم که ایران اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، همه ما می‌خوایم که آزادی شهروندان آمریکایی بازداشتی در ایران تأمین بشه، ولی این مسئله اصلا ربطی نداره و جمهوری خواهان هم میدونستن این مسئله حساسیه و این رو به عنوان متمم‌هایی در لایحه خودشون طرح کرده بودند که در واقع میشه گفت ارزیابی شاید کرد که یک جور منافع سیاسی رو دنبالش بودند برای انتخاباتی که در پیش هست در سال آینده، که بعدن بتونن به واسطه اینها شاید اعلام کنن که ما بودیم که این رو خواستیم که شهروندان آمریکایی زندانی در ایران آزاد بشن، ما بودیم که خواستیم تهران اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، ولی دیدین دموکرات ها به این رأی مخالف دادن، رأی منفی دادن. دموکرات ها بر این موضع بودن که این اصلا خارج از موضوعه و در واقع این آخرین تلاش جمهوری خواهان بود برای جلوگیری از توافق با ایران. و هنگامی که بنجامین کاردین از حزب دموکرات گفت خب اگر ایران اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و شهروندان آمریکایی زندانی آزاد بشن فکر می‌کنی همه چیز درست بشه، باب کورکر از حزب جمهوری‌خواه گفت که همکارانش می‌دونن که 42 سناتور دموکرات دارن تلاش می‌کنن جلوگیری کنند و می‌دونن در واقع این توافقنامه پیش میره و نهایتاً نمیتونن درباره اون رأی‌گیری کنن و این تنها کاری است که میتونن انجام بدن.
ممنونم همکارم بکتاش خمسه‌پور و آنچه که امروز در مجلس سنای آمریکا رخ داد و با این وصف با توجه به توضیحاتی که بکتاش برای ما داد آخرین مانع حقوقی بر سر توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان برداشته شد و از اینجای کار دیگه دولت باراک اوباما، دولت آمریکا هم هیچ مانع حقوقی نداره برای اجرای این توافق با ایران و در کشورهای دیگه هم که مخالفت‌های جدی صورت نگرفته با این توافق. اما این به معنای اون نیستش که هیچ در واقع اقدام توافق و اجرای این توافق نتایج حقوقی و تأثیرات حقوقی دیگری نخواهد داشت برای دولت آمریکا و سیاست داخلی آمریکا. همکارم نادر صدیقی در این ارتباط به گزارش ویژه درست کرده که با هم این گزارش رو میشنویم که اختصاص داره به توافق هسته‌ای ایران و تأثیرات حقوقی این توافق. The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further. That is our best promise in the region. از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست. Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
در آمریکا و ایران ماهیت توافق اتمی بین شش قدرت بزرگ جهان و جمهوری اسلامی بحث‌های سیاسی و حقوقی دامنه‌داری را موجب شده. برخی بر ماهیت توافقی که به اختصار برجام نام گرفته به عنوان یک قرارداد با بار حقوقی و پیامدهای حقوقی اصرار می‌کنند، ولی بسیاری از کارشناسان حقوق بین الملل با تکیه بر متن و چارچوب توافق 150 صفحه‌ای آن را یک توافق سیاسی می‌دانند که اجرا و یا عدم اجرای آن هم پیامدهای سیاسی خواهد داشت و نه حقوقی. دست کم در بیش از دو ماه گذشته در محافل دانشگاهی تهران و واشنگتن نیز برای روشن شدن این موضوع کنفرانس ها و نشست های متعددی برپا شده و البته بحث ها همچنان ادامه دارند. در هر دو جبهه مخالفان و موافقان ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا آن را توافقی تاریخی عنوان داده، علاوه بر حقوقدانان، سیاستمداران، قانونگذاران و حتی تحلیلگران رسانه‌ها حضوری فعال دارند، ولی خارج از این بحث‌ها و جدل‌ها دولت‌ها بر ماهیت غیر حقوقی توافق تاکید می‌کنند. در ایالات متحده رئیس جمهوری، وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی بارها تصریح کردند که این توافق هیچ تعهدی برای دولت آمریکا ایجاد نمی کند و تنها توافقی محسوب می شود که یک طرف آن آژانس بین المللی انرژی اتمی و بالمعال سازمان ملل متحد است و طرف دیگر توافق هم دولت ایران است. در ایران هم علاوه بر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، چند عضو کابینه او نیز با تکیه بر استدلالی مشابه دخالت مجلس شورای اسلامی را غیر ضروری خواندند، اگرچه آیت الله خامنه ای خواستار نظارت مجلس شده است. در هر حال در کنار نکات مهم توافق هسته‌ای، ماهیت سیاسی بر ماهیت حقوقی آن غالب است و سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم در سوئد دو دلیل عمده آن را چنین شرح می‌دهد که برجام قطعاً یک معاهده حقوقی نیست و یک توافق سیاسی است و اصرار بر اینکه آن را یک سند حقوقی بدانند انگیزه های سیاسی دارد تا توجیه حقوقی. آقای محمودی می‌گوید
یک سند حقوقی اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه، این نقضش تبعاتی داره، تبعات حقوقی داره. طرفی که نقض کرده از نظر حقوق بین الملل مسئولیت خواهد داشت و موظف است که به طرفهای دیگه اون قرارداد، اون معاهده حقوقی جبران خسارت بکنه. معمولا امکان این هست که موضوع رو در دادگاه بین المللی مطرح کرد و بنابراین تبعاتش در این حد و حدوده. برجام هیچ کدوم از این تبعات رو نخواهد داشت. علتش این است که به طور روشن در سه جای این سند طولانی نظریه ایران به خصوص ذکر شده و این یه امر بی سابقه است که اگر طرفین مقابل ایران به تعهداتشون عمل نکنن، ایران برخواهد گشت به همون عملیات قبلیش و مفهومش این است که اگر ایران هم